ساعت 12 ظهر در ایران است و این برنامه ویژه رادیو فردا درباره تحولات مرتبط با اعتراض‌های ایران. خوش آمدید همراهان رادیو فردا به این برنامه ویژه در روز سه‌شنبه 28 بهمن 1404. من بابک غفوری آذر هستم و همراه همکارانم با شما ایم در ادامه ویژه برنامه‌های این روزها درباره تحولات مربوط به ایران. در روزهایی که مصادف با 40مین روز کشته شدگان اعتراض‌های اخیر است و همزمان دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا هم با میانجیگری عمان در سوئیس برگزار می‌شود. به همه این موضوعات می‌پردازیم، اما ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم مهران کریمی.
ممنون بابک. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه به وقت آمریکا گفت به صورت غیر مستقیم در گفتگوهای میان آمریکا و ایران که قرار است امروز سه‌شنبه در ژنو برگزار شود مشارکت خواهد داشت. او در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای ریاست جمهوری گفت به باور او ایران تمایل دارد بر سر برنامه هسته‌ای خود به توافق برسد. رئیس جمهور آمریکا مذاکرات روز سه‌شنبه را بسیار مهم توصیف کرد و گفت که به نظر او تهران این بار انگیزه بیشتری برای گفتگو دارد. آقای ترامپ در این حال جمهوری اسلامی ایران را مذاکره کننده سرسخت و بد توصیف کرد.
من میگویم مذاکره کنندگان بدی هستند، چون می توانستیم به جای اعزام بمب افکن های بی‌2 برای از کار انداختن توان هسته‌ایشان به توافق برسیم، اما مجبور شدیم بی‌2 ها را اعزام کنیم.
آقای ترامپ اضافه کرد که فکر نمی کند تهران بخواهد پیامدهای نرسیدن به توافق با آمریکا را تحمل کند. مذاکرات امروز سه‌شنبه دومین دور مذاکرات بین ایران و ایالات متحده خواهد بود که از زمان سرکوب مرگبار اعتراضات در دی ماه 1404 برگزار می شود. رسانه حوزه فناوری دیجیاتو با استناد به داده های شرکت کلاودفلر گزارش داد که از تاریخ 22 بهمن حجم ترافیک اینترنت کشور به دلیل اعمال محدودیت های عمدی بر زیرساخت ها با افتی چشمگیر روبرو شده و تقریبا به نصف رسیده. این گزارش میزان کاهش تبادل اطلاعات اینترنتی در ایران را تا 45% برآورد کرده. این افت محسوس از چهارشنبه هفته گذشته آغاز شده و همچنان کل جریان تبادل داده در شبکه اینترنت کشور را تحت تأثیر قرار داده. در همین حال شمار زیادی از کاربران داخل کشور نیز در روزهای اخیر از اختلال گسترده و کاهش محسوس کیفیت اینترنت خبر دادند. نیروی هوایی اوکراین روز سه‌شنبه اعلام کرد که روسیه در جریان حملات شبانه حدود 400 پهپاد و 29 موشک به سمت این کشور شلیک کرده که در جریان این حمله کیف توانسته بیشتر آنها را ساقط کند، اما برخی نیز به 13 هدف مختلف در سراسر اوکراین اصابت کردند. این حملات در حالی انجام شده که قرار است روز سه‌شنبه یعنی امروز دور جدید گفتگوها میان آمریکا، اوکراین و روسیه برای پایان دادن به جنگ اوکراین در ژنو آغاز شود. آندری سیبیا وزیر خارجه اوکراین در واکنش به حملات شبانه روسیه علیه اوکراین کرملین را متهم کرد که صلح را نادیده می‌گیرد. آقای سیبیا می‌گوید اهداف این حملات زیرساخت‌های انرژی و غیر نظامیان بودند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه درباره دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا در ژنو گفت قاعدتاً مذاکرات هم جنبه‌های فنی دارد و هم جنبه‌های اقتصادی، سیاسی و حقوقی. اسماعیل بقایی با تأکید بر جنبه‌های فنی مذاکرات گفت ایران در این دور با هیئت کامل آمده. هم کارشناسان و هم افراد فنی هسته‌ای در این هیئت حضور دارند. وی با اشاره به دور قبلی مذاکرات در عمان گفت در آن جلسه تمرکز بر این بود که اطمینان حاصل شود طرف مقابل جدیت دارد. بقایی تاکید کرد که موضوع رفع تحریم ها برای جمهوری اسلامی یک موضوع لاینفک است. مذاکرات ایران و آمریکا به صورت غیر مستقیم با میانجیگری عمان روز سه‌شنبه در سوئیس برگزار خواهد شد. در همین حال وزیران خارجه ایران و عمان برای بررسی آخرین تحولات مرتبط با مذاکرات ایران و آمریکا در ژنو دیدار کردند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی بامداد روز دوشنبه در رأس هیئتی متشکل از دیپلمات‌ها و متخصصان هسته‌ای کارشناسان حوزه اقتصادی وارد ژنو شد. عراقچی درباره مذاکرات این دور با آمریکا گفت با ابتکارات واقعی برای دستیابی به توافقی عادلانه و متوازن به ژنو آمده. او تاکید کرد که آنچه مطلقاً در دستور کار نیست تسلیم در برابر تهدید هاست.
آخرین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
همونطور که در خبرها شنیدید امروز مرحله دوم مذاکرات ایران و آمریکا برگزار میشه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که طی هفته‌های اخیر با اعزام تجهیزات گسترده نظامی به خاورمیانه جمهوری اسلامی رو زیر فشار شدید قرار داده، مقام‌های تهران رو مذاکره کنندگان سرسخت اما بد توصیف کرده. از سوی عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که رهبری تیم مذاکرات جمهوری اسلامی رو بر عهده داره، روز دوشنبه در ژنو با وزیر خارجه عمان، میانجی مذاکرات و رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و گفتگو کرد. همکارم ایلیا جزیری از آخرین تحولات مرتبط با این مذاکرات گزارش میده.
ساعتی پیش از آغاز مرحله دوم مذاکرات ایران و آمریکا در ژنو سوئیس که قرار است امروز سه‌شنبه 28 بهمن به میزبانی عمان به عنوان میانجی برگزار شود، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که به شکلی غیر مستقیم درگیر این مذاکرات خواهد بود.
به شکل غیر مستقیم درگیر مذاکرات با ایران خواهم بود. مذاکرات خیلی مهمی خواهد بود. باید ببینیم چه پیش خواهد آمد.
مرحله اول مذاکرات 17 بهمن در مسقط پایتخت عمان برگزار شد. روز دوشنبه 27 بهمن عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و رهبر هیئت ایرانی در مذاکرات با بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان و میانجی مذاکرات دیدار و گفتگو کرد. تهران اصرار دارد که این گفتگوها غیر مستقیم باشد و وزیر خارجه عمان به عنوان رابط میان دو گروه مذاکره کننده عمل کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در هواپیما در مسیر واشنگتن با خبرنگاران سخن می گفت مقام های جمهوری اسلامی را مذاکره کنندگانی سرسخت اما بد توصیف کرد.
معمولا ایرانی ها مذاکره کنندگان سرسختی هستند، اما آیا مذاکره کنندگان خوبی هستند یا بد؟ من میگویم آنها مذاکره کنندگان بدی هستند، زیرا به جای ارسال بمب افکن های بی تو برای انهدام توانایی های هسته ایشان می توانستیم به توافق برسیم، اما مجبور شدیم بمب افکن ها را بفرستیم. امیدوارم این بار منطقی تر باشند. آنها می خواهند به توافق برسند.
اشاره آقای ترامپ به حمله روز 31 تیر آمریکا به تأسیسات اتمی ایران در فوردو، نتنز و اصفهان است. از سوی روز دوشنبه، روز پیش از مذاکرات، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در ژنو همچنین با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار کرد. پس از دیدار آقای گروسی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در آستانه مذاکرات مهمی که فردا در ژنو برگزار می‌شود، الان گفتگوهای فنی مفصل و جامعی را با وزیر خارجه ایران به پایان رساندم. او توضیح بیشتری در این زمینه نداد. پیش از دیدار عباس عراقچی در شبکه ایکس نوشته بود که برای آنچه بحث فنی عمیق خواند با رافائل گروسی دیدار خواهد کرد. او در ادامه این پیام مدعی شد که با ایده های واقعی برای دستیابی به یک توافق منصفانه و عادلانه در ژنو حاضر شده و به گفته او آنچه روی میز نیست تسلیم در برابر تهدیدهاست. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم که به ژنو رفته میگوید مسئله رفع تحریم ها از موضوعات اصلی مذاکرات از نگاه تهران خواهد بود.
بنابراین تیم ما کامل هست. این خودش نشونگر جدیت جمهوری اسلامی ایران هست. موضوع رفع تحریم ها برای ما موضوع لاینفک هست از هر روند دیپلماتیک.
مذاکراتی که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری در بوداپست پایتخت مجارستان درباره آن سخن گفت و رسیدن به توافق با ایران را دشوار توصیف کرد.
انجام معامله با ایران آسان نیست. من دیروز همین را گفتم. دوباره تکرار میکنم. ما باید درک کنیم که ایران در نهایت توسط روحانیون شیعه اداره میشود و تصمیمات کشور توسط روحانیون رادیکال شیعه گرفته میشود. این افراد بر اساس الهیات محض تصمیم سیاسی میگیرند. به همین دلیل انجام معامله با ایران دشوار است. ما همیشه این را گفته ایم اما تلاش خواهیم کرد.
اما برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران صحبت‌های مطرح کردند که برخی رسانه‌ها از آن به عنوان انعطاف تهران تعبیر کردند. آقای لاریجانی در مصاحبه با شبکه قطری الجزیره از امکان بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از همه تأسیسات هسته‌ای ایران سخن گفت.
بمب ساختن که نمیشه توی پستو ساخت. باید جایی باشه که تکنولوژیش موجود باشه. ما تکنولوژیمون میتونه مشخص باشه، ممکنه تکنولوژی زیر کوه باشه ولی میتونه زیر نظر آژانس باشه، اشکالی هم نداره، آژانس نظارت بکنه، ما نظارت آژانس میپذیریم.
اینها همزمان با فشارهایی است که از جمله از سوی اسرائیل صورت میگیرد برای گسترده شدن مذاکرات از جمله به موضوع فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی، مسئله ای که تاکنون تهران مخالفت خود را با آن اعلام کرده است. این دور از مذاکرات در حالی برگزار می شود که جمهوری اسلامی زیر فشار نظامی آمریکا قرار دارد. ایالات متحده به منظور زیر فشار قرار دادن تهران تجهیزات نظامی عظیمی به خاورمیانه اعزام کرده است. روندی که پس از سرکوب خونین اعتراضات سراسری دیما و کشته شدن هزاران معترض به دست نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی آغاز شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده که در صورت حاصل نشدن توافق دست به اقدامی سخت علیه تهران خواهد زد.
در گزارش ایلیا هم درباره صحبت‌های اخیر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران شنیدید، جایی که آقای لاریجانی گفته ایران برای اینکه نشان دهد به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست، بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را حتی در تأسیسات زیر زمین یا کوه هم می‌پذیرد. او در گفتگویی با شبکه قطری الجزیره اعلام کرد که بازرسی‌های آژانس میتونه ماهانه یا حتی روزانه باشه تا به گفته او هر گونه فعالیت مشکوک شناسایی بشه. همکارم شاهین بشیری گفتگویی با بهرام قیاسی کارشناس امور بین الملل در مسائل هسته‌ای ساکن بریتانیا انجام داده و ابتدا ارزیابی او رو در مورد این میزان انعطاف جمهوری اسلامی پرسیده.
صرفا در مورد مذاکرات هسته ای ایران هیچ گونه انتخابی نداره مگر اینکه آوانس های بسیار شدیدی بده به طرف آمریکاییش و کوتاه بیاد. حالا این کوتاه آمدن در چند زمینه است. یک، در رابطه با صدور اورانیوم غنی شده 60%ش به خارج به ویژه به روسیه، در این مورد قبلا هم انجام داده بود ایران، در رابطه با برجام، در رابطه با قرارداد هسته‌ای که در سال 2015 میلادی انجام شد، ایران اورانیوم غنی شده خودش رو به روسیه ارسال کرد و هر ساله حدود 12 کیلوگرم اورانیوم 20% به صورت سوخت برای راکتور تحقیقاتی هسته‌ای تهران می گرفت. این سابقه داره و به نظر بنده به احتمال بسیار قوی ایران نهایتا می پذیره که اورانیوم غنی شده خودش رو بالاتر از 20% و هرچی داره به احتمال قوی به روسیه ارسال کنه. ایران در رابطه با بازرسی، نظارت و راستی آزمایی آژانس بین المللی هیچ گونه انتخابی نداره. چرا؟ برای اینکه جمهوری اسلامی در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای NPT بند 3 موظف اجازه بده به آژانس که از مراکز هسته‌ایش بازدید به عمل بیاره، نظارت کنه و گزارش بده و همچنین راستی آزمایی کنه. همینطور نکاتی که آقای لاریجانی اخیراً گفتن که آژانس میتونه هر جایی بره و هر روزی، این هم در چارچوب پروتکل الحاقی گنجانده شده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سال 2003 تا سال 2006 این توان رو داشت و بازرسی های جامع، دقیق و بدون هیچ گونه ممانعتی انجام میداد و از آقای احمدی نژاد جلوگیری کرد از این بازرسی ها در سال 2006 مجددا. این پروتکل الحاقی که اجازه میده به بازرسای آژانس از هر نقطه‌ای بازرسی انجام بدن، مرکز هسته‌ای و دیگر نقاط، این در سال 2016 تا 2021 ادامه داشت. این مراتب سابقه داره و نکات خیلی خیلی جدیدی نیست، ولی ایران پروتکل الحاقی رو ممانعت کرد و همونطور که میدونیم از سپتامبر سال گذشته کلن بازرسی های آژانس رو بعد از فعال شدن مکانیزم معاشه کلن و کاملا همکاریش رو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطع کرد. جمهوری اسلامی چرا میخواد اینقدر کوتاه بیاد؟ برای اینکه یک، انتخاب دیگه نداره، و دو، سعی میکنه با کوتاه آمدن در رابطه با مسائل هسته‌ای، در رابطه با برنامه‌های موشکیش هیچ گونه مذاکره انجام نده. و کارت برنده جمهوری اسلامی همان برنامه موشکیش هست که اسرائیل بسیار نگران از این مسئله، کشورهای حاشیه خلیج فارس بسیار نگران هستند، و کارت برنده ایران صرفاً همین توان موشکیش هست و این رو نمیخواد روی میز مذاکره بگذاره.
بنابراین از این زاویه اگر بخوایم نگاه کنیم، میتونیم متوجه بشیم حساسیت آمریکا و اسرائیل رو در مورد برد موشک‌های جمهوری اسلامی.
دقیقاً بردش و همینطور حساسیتی که اسرائیل و واشنگتن دارند که این مواد غنی شده به ویژه 60% یا باید عیارش پایین بیاد و یا اینکه صادر بشه به کشورهای دیگر. این حساسیت بی‌دلیل نیست.
ببینید، نکته‌ای که هستش، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز 24 بهمن در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ انعقاد یک توافق هسته‌ای جدید با ایران را ممکن اما رسیدن به اون را به شدت دشوار توصیف کرد. و روز 8 بهمن هم گفتش که بن‌بست بر سر بررسی ذخایر اورانیوم غنی شده با ظرفیت بالا و بازرسی از تأسیسات هسته‌ای بمباران شده ایران نمیتونه تا ابد ادامه داشته باشه. نظرتون در مورد این گفته آقای گروسی چی هست؟ چون اینطور که ما متوجه شدیم بر اساس صحبت‌های آقای لاریجانی، انعطاف در مورد مذاکرات هسته‌ای از سوی ایران تقریبا واضحه، ولی آقای گروسی طوری صحبت می‌کنه که گویی این انعطاف رو ندیده یا این انعطاف از نظر آقای گروسی جدی نیست. نظر شما چیه؟
آقای رافائل گروسی از اینجایی که یک دیپلمات هستند خیلی صریح صحبت نمی‌کنند. ایشون در رابطه با مسائلی که در پیش از در رابطه با مذاکرات هسته اعلان کردن، ولی مشخص نبود یا ایشون منظورشون مذاکرات به طور کلی هست یا اینکه اجازه بازگشت بازرسان آژانس به ایران و اجرای کامل توافقنامه پادمان جامعه هسته‌ای بین جمهوری اسلامی و آژانس بین‌الملل انرژی اتمی هست. به نظر بنده جمهوری اسلامی همونطور که قبلا ذکر شد هیچ گونه انتخابی نداره. در چارچوب پیمان من گسترش سلاح هسته‌ای ایران یک وظیفه حقوقی داره که اجازه بده به آژانس.
بنابراین صحبت آقای گروسی در مورد اینکه بن‌بستی هست از طرف ایران ایجاد شده، این چندان صحیح نیست بر این اساس که شما میگین که ایران موظف هست.
دقیقاً بدون شک در مذاکراتی که بین واشنگتن و جمهوری اسلامی در حال انجام هست، بدون شک بازرسی، نظارت و راستی آزمایی آژانس بین‌المللی گنجانده شده، چون بدون نظارت طبیعتاً آمریکا نمیتونه اعتماد کنه به اینکه جمهوری اسلامی موادش رو خارج کرده، مراکز هسته‌ایش رو بازسازی نمیکنه، تعداد سانتریفیوژ ها اون اندازه‌ای هست که ایران اعلان کرده.
بله، ببینید، آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای گفته که در جریان گفتگوهای هسته‌ای ایران و آمریکا باید قرار بگیره و نظرش رو بپرسن، به دلیل اینکه تاکید کرده از نظر فنی باید بتونه نظارت داشته باشه و این نقش رو برای خودش قائل شده. من می‌خواستم از شما بپرسم بر این اساس نقش آژانس در گفتگوهای هسته‌ای چی میتونه باشه؟ یعنی تا تا چه اندازه میتونه آژانس تأثیر بذاره در این گفتگوها و نتیجهشون؟
بند 3 پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به آژانس بین‌المللی اجازه و توان این رو میده که از مراکز هسته‌ای کشورهایی که عضو NPT هستن، عضو این پیمان هستن، بازرسی کنه.
بله، منطقه. خب ببینید، نکته اینه، گفتگوهای هسته‌ای ایران و آمریکا گفتگوهایی هستن که یک جورایی پشت درهای بسته داره انجام میشه.
بله، بله.
من منظورم این هست، وقتی که آژانس نقش خودش رو گوشزد میکنه در گفتگوهای هسته‌ای، میخوام بدونم به نظر شما این نقش در این گفتگوهای پشت درهای بسته تا چه اندازه میتونه تعیین کننده باشه؟
آژانس بسیار علاقمنده که بتونه در چارچوب پروتکل الحاقی بازرسی‌هاش انجام بده. پروتکل الحاقی توافقنامه‌ای است بین ایران و آژانس که مکمل پادمان جامعه هسته‌ای است که ایران 52 سال پیش امضا کرده و تا همین سال گذشته در دست اجرا بوده. آژانس روی این نکته بدون شک تأکید خواهد داشت و بسیار علاقمنده که در چارچوب پروتکل الحاقی بازرسی انجام بده. چرا؟ چون پروتکل الحاقی اجازه بهش میده از کلیه مراکز و حتی بدون اطلاع قبلی به مقامات جمهوری اسلامی از این مراکز بازرسی انجام بده. میتونه سیستم‌های الکترونیکی رو نصب کنه در هر جایی که میخواد، مراکزی که هسته‌ای هست یا حتی اعلام نشده و آژانس شک داره که اینجا اتفاقاتی افتاده یا داره میفته یا خواهد افتاد. البته اشکال پروتکل الحاقی این هستش که ایران به صورت داوطلبانه اجرا میکرده و آژانس حالا بدون شک از آمریکا میخواد که این رو بگنجونه در مذاکرات. این نکته خیلی مهم.
گفتگو با بهرام قیاسی، کارشناس امور بین‌الملل در مسائل هسته‌ای ساکن بریتانیا رو میشنیدید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
نیروی دریایی سپاه پاسداران دیروز اعلام کرد برگزاری یک رزمایش ترکیبی گرم و هدفمند رو با هدف کنترل هوشمند تنگه هرمز آغاز کرده. یکی دیگه از اهداف این رزمایش مرور سناریوهای اقدام نظامی متقابل سپاه پاسداران در مواجهه با تهدیدات امنیتی و نظامی احتمالی در منطقه تنگه هرمز اعلام شده. همکارم حمید فاطمی در گفتگو با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن و کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی، از او پرسیده که منظور از کنترل هوشمند تنگه هرمز به عنوان یکی از اهداف این رزمایش چیه؟
اصطلاح کنترل هوشمند تنگه هرمز چند سالی هست که در ایران مورد استفاده قرار میگیره و در مقابل بستن کامل تنگه هرمز هست. کنترل هوشمند بر تنگه هرمز استفاده از توانایی های دریایی نیروی دریایی سپاه، چون کنترل خلیج فارس و تنگه هرمز با نیروی دریایی سپاه هست، بر این آبراه با استفاده از روش های مراقبتی که در یک دهه اخیر استفاده از اونها خیلی بیشتر شده و گسترش پیدا کرده، هواپیمای بی سرنشین، قایق‌های بدون سرنشین مراقبتی و همینطور استفاده از دیگر امکانات مراقبتی ساحلی که میتونه تشخیص بده که کشتی‌هایی که دارن از این آبراه عبور میکنن متعلق به چه کشوری هستن، چه کمپانی از اون استفاده میکنه، اپراتورش هست و مالکیت رو میتونه تریس بکنه. و به این ترتیب سعی خواهند کرد به جای اینکه به طور کامل تنگه هرمز ببندن، بر روی تمام کشتی ایرانی که شامل کشورهای همپیمان هم میشه مثل چین که وابسته هست به منطقه خلیج فارس برای نیازهای انرژی خودش و همچنان کشتی ایرانی خود حکومت اسلامی، در نتیجه اسم کنترل هوشمند رو بر اون گذاشتن، یعنی برخی کشورهایی که تشخیص داده میشه متخاصم هستند و مقاصد غیر دوستانه دارند رو از این آبراه محروم بکنن و در این حال اجازه تردد به دیگر کشتی ها رو بدن.
پس منظور از کنترل هوشمند در واقع کنترل گزینشی عبور و مرور از تنگه هرمز هست. سوال اینه که ایران از نظر حقوقی حق داره به طور دلبخواه مانع عبور برخی از کشتی ها از تنگه هرمز بشه و به برخی دیگر اجازه بده از این تنگه عبور کنن؟ یعنی آبهای این تنگه آبهای بین المللی محسوب میشه یا آبهای ساحلی ایران است؟
این یک بحث حقوقی خیلی پیچیده‌ای هستش که چند سال پیش در یک مقاله مطرح کردم توضیح بدم. ببینید، عبور و مرور دریایی از آبراهای بین‌المللی مثل تنگه هرمز در گذشته مشمول کنوانسیون ژنو، کنوانسیون 1958 ژنو بود تا سال 1994 که کنوانسیون قانون دریانوردی سازمان ملل مربوط به سال 1982 به اجرا در اومد. این کنوانسیون های بین‌المللی عبور و مرور بین‌المللی از آبها به کنار، در سال 1993 ایران یک قانون دریانوردی برای خودش به تصویب رسونده در مجلس شورای اسلامی که به طور کل جایگزین تمام قوانین بین‌المللی میشه. یعنی ایران فقط قانون 1993 خودش رو رسمیت میشناسه که اون هم شامل عبور بی‌ضرر تحت شرایط خاصی برای کشورهای دیگه میشه و به هیچ وجه عبور ترانزیت رو که در قانون سال 1982 وارد مقررات دریانوردی شده به رسمیت نمیشناسه. تفاوت اینها هم در این هستش که آمریکا تنگه هرمز رو یک آبراه بین‌المللی به حساب میاره و ایران به حساب نمیاره. قانون 1993 ایران آبراه تنگه هرمز رو یک آبراه بین‌المللی به حساب نمیاره و اجازه عبور ترانزیت رو برای کشورهای عبوری، کشتی‌های عبوری قائل میشه رو به اونها نمیده. در نتیجه ایالات متحده خودش رو محق میدونه که کشتی‌های نظامی و غیر نظامیش میتونن هر زمانی بدون اختلال، بدون ایجاد کردن اختلال به وسیله کشورهای ساحلی از یک تنگه بین‌المللی مثل تنگه هرمز عبور بکنن و این میتونه خیلی مسئله ایجاد بکنه در هنگام عبور از تنگه هرمز و همینطور عبور از آبراهای کانال بین‌المللی داخل خلیج فارس بین جزایر ایرانی پس از ورود به خلیج فارس. یعنی این مسئله میتونه به صورت بالقوه مسئله جدی به وجود بیاره، چون اگر آمریکا تشخیص بده که سپاه پاسداران میخواد که جلوی عبور کشورهای مثل ایالات متحده رو از آبهای این منطقه بگیره و آزادی کشتی ایرانی رو دچار اختلال بکنه، میتونه با استفاده از اصل عبور ترانزیت در قانون 1982 و این میتونه باعث بروز مشکل بشه.
یعنی اگر درست فهمیده باشم، ایران معتقده که طبق قانون مصوب خودش میتونه عبور و مرور در این آبراه در تنگه هرمز رو کنترل کنه به صورت گزینشی، ولی آمریکا این قانون رو قبول نداره، درسته؟
بله، این نکته که هست اینجا که تنگه هرمز یک آبراهی هست که تمام کانال های ورودی و خروجیش، اون کوریدور های ورودی و خروجیش طبق سازمان بین‌المللی دریانوردی در آبهای عمان هست. سپاه پاسداران به نظر میرسه که کنترل کاملی رو بر کوریدور های ورودی و خروجی تنگه هرمز که در آبهای عمان، تاکید میکنم به طور کامل در آبهای عمان قرار دارن، بر اساس حالا یک توافق نانوشته یا به هر دلیل دیگه سعی میکنه که داشته باشه. در مورد کوریدورهای بین‌المللی داخل خلیج فارس، قسمت قابل توجهی از این کوریدورها در آبهای ایران هستند، ولی بر اساس قانون 1982 که خب طبیعتاً ایران اجرای اون توسط آمریکا رو به رسمیت نمیشناسه و از طرف دیگه قانون 1993 ایران که اصلا عبور ترانزیت رو به رسمیت نمیشناسه در واقع در ایران اجرا میشود، بنابراین احتمالاً مسئله عبور کشتی‌های آمریکایی از آبراهای بین‌المللی داخل خلیج فارس طبق همین کنترل اصل کنترل هوشمندی که حالا میخوان به اجرا بذارن و میخوان ممنوع بکنن، که اگر آمریکا بخواد در مورد این موضوع ایران رو به چالش بکشه میشه یک منشأ درگیری باشه. ولی فعلا که ناوهای آمریکایی وقتی که وارد خلیج فارس میشن سریع به سمت جنوب گردش میکنن و سعی میکنن که زیاد از آبهای ایران استفاده نکنن، ولی به طور بالقوه اینجا میتونه یک مسئله مشکل زا باشه اگر تشخیص بدن که باید دلشون میخواد که آزادی کشتی ایرانی رو به جا در بیارن و ایران سپاه پاسداران سعی کنه جلوشون رو بگیره. از طرف دیگه اگر سپاه پاسداران دوباره سعی بکنه کشتی رو در تنگی هرمز که از آبهای عمان برو باید و به داخل آبهای ایران ببره، نیروی دریایی آمریکا میتونه مداخله بکنه و احتمال اینکه اینجا درگیری به وجود بیاد دوباره هست.
آقای ندیمی، این رزمایش در آستانه دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا در ژنو انجام میگیره و همزمان است همونطور که شما گفتید با حضور ناوگان عظیم آمریکا در دریای عمان. فکر میکنید که برگزاری این رزمایش با این رویدادها در ارتباطه؟
کاملا میتونه در ارتباط باشه. من فکر میکنم تا یه حد زیادی این اعلام این رزمایش همزمان بودنش با مذاکرات ژنو کاملا گویا هست که میخوان سعی بکنن که بازدارندگی نظامی خودشون تقویت بکنن و در این حال یک پیامی به ایالات متحده بفرستن، چیزی در مثلا در واکنش به اعزام ناوگروه دوم هواپیما به منطقه، که ما هم میتونیم اقدامات جدی انجام بدیم، ما هم میتونیم به آزادی کشتی رانی و انتقال انرژی از منطقه تاثیرگذار باشیم و قیمت بنزین رو در پمپ بنزینی آمریکا مثلا خیلی راحت میتونیم بالا ببریم، که این به پایه حامی رئیس جمهور آمریکا در ایالات متحده میتونه تاثیر قابل توجهی بذاره از نظر بالا رفتن قیمت بنزین و حمایت اونها رو از دولت آمریکا در حمله نظام به ایران کاهش بده.
گفتگو با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن و کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی رو میشنیدید.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
این روزها مصادف با 40مین روز کشته شدگان اعتراض‌های اخیر و رادیو فردا هم در روزهای گذشته تلاش کرده در گفتگو با بستگان برخی از این کشته شدگان بتونه تصویری از زندگی و شیوه کشته شدن این افراد ارائه بده. یکی از بستگان مهدی و مانی شفیعی، پدر و پسری که 19 دی بر اثر اصابت گلوله‌های جنگی جان باختن، در گفتگو با رادیو فردا گفتند که از خانواده 4 نفره اونها حالا تنها مادر و دختر باقی مونده. مهدی شفیعی 45 ساله و پسر نوجوانش مانی شفیعی 18 ساله 19 دی در شهرک قائمیه اسلام شهر بر اثر اصابت گلوله جنگی جان باختند. مانی شفیعی دانشجوی حسابداری بود و پدرش در یک پروژه ساختمانی کار میکرد. یکی از بستگان آنها گفته که 19 دی ماه مهدی شفیعی در شهرک قائمیه اسلام شهر برای اعتراضات بیرون رفت و با گلوله جنگی به قلبش در حالی جان باخت که نمیدونسته پسرش مانی هم هدف گلوله قرار گرفته. فرشته قاضی از رادیو فردا با یکی از بستگان مهدی و مانی شفیعی گفتگو کرده.
مهدی شفیعی و پسرشون مانی شفیعی، مهدی 45 ساله و مانی 18 ساله، شب 19 دی ماه در محله اسلام شهر شهرک قائمیه، مهدی توی تظاهرات کشته میشه، یعنی توی تظاهرات بوده، گلوله جنگی به قلبش اصابت میکنه، در جا فوت میکنه، بیخبر از اینکه مانی هم دم در خونه پدر بزرگ و مادر بزرگش بوده، نسبتاً میشه گفت سر کوچه بوده و به احتمال زیاد طبق چیزی که من پرسیدم و به هم گفته شده، مانی به خاطر اون وضعیت تیراندازی اونا به حالت نگران میره جلوتر و اصلا توی تظاهرات نبوده و گلوله جنگی تک تیرانداز به کلیه مانی اصابت میکنه. مادر بزرگش خودشو میرسونه بالای سر مانی و توی بغل مادر بزرگش فوت میکنه. پیکر هر دو به کهریزک برده میشه.
بعد چه اتفاقی میفته؟ پیکر هر دو رو خانواده به چه صورتی با چه شرایطی تحویل میگیرن؟
حدود 15-16 نفر از اعضای نزدیک خانواده صبح میرن کهریزک، یعنی به هم زنگ میزنن، تماس میگیرن، پیرو به اتفاقی که افتاده بوده، میرن کهریزک برای جستجو بین پیکرها. همه با هم شروع به گشتن میکنن و گفتن که تا غروب ما نمیتونستیم پیکرشون رو پیدا کنیم. یکیشون 13,000 خورده‌ای بوده، یکیشون 12,000 خورده‌ای بوده و مجبور بودن دونه دونه کیسه های جنازه ها رو باز کنن، ببینن چه کنن و بعد پیداشون میکنن و تحویلشون میگیرن. در مورد اینکه 500 میلیون تومان دریافت شده، من فقط خبرشو شنیدم، نمیتونم دقیق اینو بگم، یعنی دقیقاً نتونستم بپرسم اونجا چقدر پول پرداخت کردیم.
کجا به خاک سپردن و خاک سپاری تحت چه شرایطی بود؟
مجبور شدن که پیکرها رو ببرن به روستای پدریشون، روستای چنار اسدآباد، از توابع همدان هستش، استان همدان. مشکلاتی که باهاش روبرو بودن این بود که وقت کمی بابت خاک سپاری بهشون داده بودن و اجازه نداده بودن که بالای سر پیکرها باشن، اجازه دفن توی تهران رو نداشتن چون نمی رسیدن که اصلا توی فکر می کنم 3 یا 4 ساعت گفته بودن شما می توانید اینا رو به خاک بسپرید بدون هیچ مراسمی. خانواده نمی خواستن اجساد رو بسپرن به بهشت زهرا چون ممکن بود دوباره اجساد دزدیده بشه و ازشون گرفته بشه، بنابراین مجبور میشن ببرنشون روستای مجبور میشن ببرنشون شهرستان همدان. توی بهشت زهرای همدان هم اونجا هم بهشون میگن اگر پیکرها رو اینجا بذارید ما دیگه بهتون پس نمیدیم و مجبور شدن و طبق وصیت خود مهدی اون رو به زادگاهش روستای چنار بردن و اونجا دفنش کردن هر دو رو.
ممکنه در مورد خودشون به ما بگید، هم مهدی شفیعی هم مانی شفیعی چی میخواستن؟ خواستشون چی بود؟
مهدی شفیعی متولد 59 بود، 12/59 اسفند 59، 45 ساله حدودن. مانی شفیعی پسرش متولد 5/86 بود، حدودن 18 ساله. مهدی قبلتر یه کامیون داشت و کار میکرد، مشغول به کار بود، بار میبرد و درآمدی داشت، زندگیش رو میچرخون، زندگی سادهی هم داشت. یه خانواده 4 نفره بودن، همسرش، دخترش که از دخترش از مانی کوچکتر بود و مانی پسرش. مانی دانشجو بود، امسال دانشجو حسابداری بود، امسال جایی هم مشغول به کار شده بود به عنوان حسابدار توی یه شرکت. مهدی مجبور شد به خاطر اینکه کفاف زندگی رو بده و این وضعیت معیشتی خیلی سخت شده بود، ماشینش رو میفروشه و یه پروژه ساختمون رو با پدرش شروع میکنه که خونه خودشون رو بسازن و مشغول به کار روی اون ساختمون بود که متاسفانه توی شرک قائمی هم بود و توی همون جام کشته میشه.
شرک قائمی در اسلام شهر، درست؟
بله، شرک قائمی در اسلام شهر. شخصیتی هم مهدی بسیار آدم مهربون، بسیار دوست داشتنی و خانواده دوست، به خصوص دخترش رو خیلی دوست داشت. من حتی ویدیویی که توی اون ویدیو از بالای ساختمونی که داشت روش کار میکرد برای دخترش فیلم گرفته بود که ببین چقدر ساختمون بلند شده داره تموم میشه و اسم دخترش رو میبره توی اون ویدیو، میگه ببین میخواستم تو هم ببینی، همه جای شرک قائمی از اینجا معلومه. مانی شفیعی بسیار پسر آروم، همه همین رو در موردش میگن، بسیار آروم، بسیار دوست داشتنی، خیلی مادرش رو دوست داشت. مادرش همیشه میگه تنها کسی که عاشق من بود، میتونم واقعی بگم عاشق من بود، مانی بود. و خب خیلی برای این مادر سخته، میشه گفت غیر قابل تحمله. تنها چیزی که به من گفت، گفت ای کاش ما هم باهاشون میرفتیم.
گفتگو با یکی از بستگان مهدی و مانی شفیعی، پدر و پسری که در جریان اعتراضهای اخیر کشته شدن رو میشنیدید. با وجود افزایش 14% ورودی آب به سدهای ایران نسبت به سال گذشته، کاهش حجم ذخایر و خالی بودن 61% مخازن سدها نشون میده بحران آب همچنان در کمین ایرانه و چند استان کمبارش از جمله تهران در وضعیت تنش آبی قرار دارن. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی نیکاهنگ کوثر، کارشناس منابع آب و محیط زیست ساکن واشنگتن رو جویا شده.
ببینید، آنچه در ایران داره اتفاق میفته به واسطه شرایط اقلیمی که ما الان درش قرار داریم، میزان بارش نسبت به متوسط طولانی مدت کاهش پیدا کرده و مصرف بسیار زیاد در سالهای اخیر باعث شده که ذخیره سدها کاهش زیادتر رو نشون بده. اما مسئله مهمتر این هست که حساب روی آبهای سطحی در کشور ما بهترین ارزیابی نیست، به این دلیل که بیشترین منابع آبی که در ایران مورد استفاده قرار میگیره آبهای زیرزمینی است و اگر چیزی نزدیک به 60% منابع آبی که مورد استفاده قرار میگیره از آب زیرزمینی باشه، آبهای سطحی که در سطح ها ما داریم خب ممکنه برای تعدادی از شهرها اهمیت بیشتری داشته باشن، از جمله مثلا برای تهران که وضعیت بسیار نگران کننده هم دارن، چرا که مثلا سد امیرکبیر حجمش نسبت به گذشته بسیار کمتر هست و با توجه به برف کمی هم که نسبت به متوسط طولانی مدت باریده احتمالاً آب کمی در تابستان ما در این سد خواهیم داشت، یا سد لطیان همچنین. و بر اساس گزارش هایی که پراکنده میرسه در بعضی از مناطقی که وابسته هستن به آب این سدها، جیره‌بندی آب از همین الان شروع شده و اگر الان که فصل زمستان هست که فصل گرما هم نیست و مصرف آب قاعدتاً کمتر هست، همچین نگرانی وجود داشته باشه، ما باید برای بهار و تابستان بسیار نگران باشیم.
آقای کوسر، به این ترتیب اگر قرار باشه یه بسته سیاستی واقع بینانه برای عبور از این تنش آبی تدوین بشه، اولویت بندی با کدوم هست؟ آب شرب، کشاورزی، صنعت یا حقابه‌های محیط زیستی؟
ببینید، در درجه اول بدون تعارف هر دولتی که بخواد کاری رو انجام بده بایستی مسئله آب شرب رو، مشکلش رو حل بکنه. گرچه این اهمیت رو ما بایستی برای محیط زیستمون قائل باشیم، اما به لحاظ عملی دولت‌ها موظف هستند که زندگی شهروندان رو، نیازهاش رو برآورده کنند. اما بایستی میزان مصرف تغییر کنه. بدون تعارف بایستی ما این رو به کسری از میزان مصرف فعلی برسونیم. و اگر کسانی میگویند غیر ممکن هست، باید نگاه بکنن به شهری مثل کیپ تاون که مصرف آب رو به نقطه رسوند که در زمانی که نزدیک بود به نقطه صفر برسه، به روز صفر برسه، مصرف حدود 50 لیتر در روز شده بود به ازای هر شهروند. ما بایستی به این توجه کنیم که در موقعیت بسیار خطرناکی قرار داریم. فرض کنیم یه قلک داریم، اگر ما بیشتر از میزان پولی که در قلک هست نمیتوانیم خرج کنیم، این آب رو هم در نظر بگیریم که از نظر اهمیت خیلی بیشتر از اون پولی که در اون قلک هست اهمیت داره، چون جان ما به اون وابسته است. پس اشتباهاتی که در گذر زمان مرتکب شده ایم به طور دست جمعی ما ایرانیان و بخش عمدش تقصیر دولت‌ها بوده، بایستی الان برای نجات سرزمین اقدام کرد و مردم هم چاره متأسفانه ندارن جز اینکه نقشی در سیاست گذاری داشته باشن و بتوانند برای نجات نسل‌های آینده با اقتدار فشار بیارن به ساختار حاکمه و مطالبه گری رو به سطحی دیگر ببرند.
آقای کوسر، به وضعیت خطرناک اشاره کردید. الان 6 استان پرجمعیت کشور از جمله استان تهران در تنش آبی قرار داره. از منظر زیست محیطی چه پیامدهای زنجیره‌ای مثل کاهش فضای سبز، آلودگی هوا، فرونشست زمین و اون مهاجرت‌های اقلیمی میتونه این مناطق رو دستخوش تغییر کنه؟
ما اگر از منظر حوزه‌های آبخیز ماجرا رو ببینیم تا مرزهای سیاسی، مرزهای استانی یا حتی مرزهای کشوری، خواهیم دید که حوزه‌های مختلف آبریز در کشور ما آسیب‌هایی دیدند به واسطه اینکه منابع آب اونها بیش از حد لازم برداشت شده و روی تنوع زیستی اثر منفی گذاشته، فرونشست به نقطه خطرناکی رسیده و بسیاری از این موارد یا جبرانش دشواره یا غیر قابل جبران هست. فرونشستی که ما در مناطق مختلف تهران داریم، در اصفهان داریم، در شهرهای فارس داریم، در شهرهای خراسان داریم، اینها جبران نخواهد شد به راحتی، بعضا غیر قابل جبران هست. در مناطقی که لرزخیز هم هستند، این آسیبی که میرسه به در حقیقت پی ساختمان‌ها، ساختمان‌ها رو تضعیف می‌کنه و برای جان انسان از این منظر خطرناکه، برای حیات وحش ما هم خطرناکه. بسیاری از جاندارانی که در مناطق مختلف کشور از بی‌آبی نتوانستن در مناطق خودشون دوام بیارن، مجبور به مهاجرت شدند به مناطق دیگر و اگر این روند ادامه پیدا کنه، بیابانی شدن در مناطق مختلف کشور، روندی که انسان عامل شده، باعث میشه بسیاری از مناطق کشور ما غیر قابل زیست باشن و این خطرناکه.
به این ترتیب با توجه به خطراتی که شما اشاره کردید و با توجه به اینکه میانگین بارش کشور همچنان با حد نرمال فاصله داره، آیا ایران از نظر زیست محیطی به نقطه بازگشت ناپذیر نزدیک شده؟
با توجه به رفتاری که ما انسان‌ها داشتیم به ویژه از دهه 30 شمسی تا به امروز، بسیاری از مناطق واقعا غیر قابل جبران خواهد بود اون خسارت ها. اما این به مفهوم ناامید شدن نیست. ما در بسیاری از مناطق می توانیم با استفاده از روش های طبیعت محور از همون آبی که از طریق بارش حتی اگر کم به طور نسبی میاد بتوانیم بخشی از این آبها رو مهار کنیم در آبرفت‌های درشتانه در محدوده ورودی کوهستان‌ها به دشت در مخروط‌های افکنه و بتونیم ذخایر آب زیرزمینیمون رو اندک اندک بیشتر بکنیم، بتوانیم از روش‌های سیستم‌های سطوح آبگیر باران بهره‌گیری بیشتری بکنیم، بتوانیم فاضلاب رو تصفیه کنیم تا اونجای ممکن و از یک قطره آب نه فقط یک بار بلکه چند بار استفاده بکنیم، کشاورزیمون رو بهینه‌سازی کنیم به نحوی که محصولات پرمصرف رو نکاریم وارد بکنیم بعضیا، اما بیایم به سمت کشاورزی دیم در مناطقی که امکانش هست و بتوانیم آرام آرام احیا بکنیم بسیار از مناطقی که به اسم تبدیل بقول معروف زمین مواد به زمین کشاورزی اونها رو مراتع رو تبدیل کرده ایم به بیابان نهایتاً.
گفتگو با نیکاهنگ کوثر رو میشنیدید. حذف تیک آبی حساب شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس پس از انتشار گزارش‌هایی درباره ارائه خدمات پولی به افراد و نهادهای تحریم شده ایرانی نه تنها یک چالش حقوقی برای این پلتفرم ایجاد کرد، بلکه به بحران تازه‌ای در اعتبار دیجیتال مقام‌های رسمی انجامید. در پی این اقدام موجی از حساب‌های پارودی و طنز به نام چهره‌ای چون علی خامنه‌ای، عباس عراقچی و علی لاریجانی شکل گرفت که با جذب هزاران دنبال کننده مرز میان روایت رسمی و محتوای کنایه‌آمیز رو کمرنگ کردند. اما آیا ارائه خدمات پولی شبکه اجتماعی ایکس به حساب‌های وابسته به مقام‌ها و نهادهای تحریم شده ایرانی مصداق نقض تحریم‌های آمریکاست؟ در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با مهدی صارمی‌فر، پژوهشگر و روزنامه‌نگار حوزه علم و فناوری ساکن کانادا.
تحریم های آمریکا به دو صورت اعمال میشه. یک قانون کاتسا هست که به هر حال یه سری از اینها رو به صورت مستقیم تحریم کرده که عموم کسایی که در تحریم ها هستن همین آدم هایی هستن که یا مقامات بلند پایه مملکت میشن یا نهادهایی که مستقیما در برنامه‌های مختلف اهم از برنامه‌های ضد حقوق بشری رژیم یا مثلا برنامه‌های تسلیحاتی نقش داشتن. به این موارد خب به هر حال مستقیما کار کردن و اینها پول گرفتن و پول رد و بدل کردن با اینها کسی که این کار رو بکنه دچار مشکل میشه. نوع دیگه تحریم‌ها تحریم‌های وزارت خزانه داری که همون تحریم‌های ثانوی هست، یعنی کسایی که با این مجموعه‌ها کار می‌کنن که در لیست اوفک قرار دارن اونها هم شامل جریمه‌های میشن به خاطر اینکه اهمال کردن، چون به هر حال این مسیر به خصوص مسیرهای اقتصادی در این زمین در از طریق وزارت خزانه داری ایالات متحده برای محدود کردن پولشویی و سایر راههایی که جمهوری اسلامی استفاده میکنه. اما ما در اینجا با تیک آبی مواجهیم که عدد بسیار زیادی نیست، یعنی از زمانی که تیک آبی پولی شده در دو سه سال گذشته تقریبا میشه گفت ماهی فرض کنید که 5 دلار کسی پرداخت کرده باشه یه چیزی حدود 60 دلار در سال میشه و در این دو سه سال گذشته یه چیزی حدود 2300 دلار. بنابراین اگر فرض کنیم که مثلا 10-20 هزار نفرم اکانت های حکومتی باشن که شناخته شده هستن و دارن پول میدن و اینها، میدونیم که خب عددی که بستن خرید خیلی کمتری میده، ولی حتی اگر که ما بگیم که همه اعوان و انصار جمهوری اسلامی که تیک آبی دارن در این شبکه اجتماعی رو ببندن، عدد خیلی خیلی ناچیزی میشه و خب به هر حال قانونگذار آمریکایی هم این قانون رو تحت یک فلسفه‌ای تبیین کرده که اگر اینها وارد کیس در دادگاه بشن بعیده که بتونن موفق باشن. بنابراین بیشتر از اینکه برای اکس جنبه فرار از مثلا جریمه شدن اوفک رو داشته باشه یا جنبه تحت تاثیر قرار گرفتن به خاطر دور زدن تحریم یا حالا مثلا ارتباط مالی با جمهوری اسلامی داشته باشه، یا واقعیت موجودی روی زمین هست، یعنی ما میدونیم که اکس مال ایلان ماسکه و نگاهش چیه و در چه فضایی داره کار میکنه. برای من فکر نمی‌کنم که این شرکت خیلی دنبال این بوده باشه که از مسائل مختلف حقوقی در امان باشه، بلکه بیشتر یک مسئله آبرو یا به صرف رپیوتیشن ممکنه باشه، یعنی اینکه این فضا رو به عوامل جمهوری اسلامی میده که در داخل کشور بیان مردم رو بکشن، در خارج از کشورم بیان اصلا از مزیت‌های یک اکانت پرمیوم بهره ببرن که با فضای بیشتر و دسترسی بیشتر و راحت‌تر بیشتری این جنایت‌های خودشون رو توجیه بکنن. یعنی اون چیزی که این وسط ضربه میدید و ادامه این روال، حتی میشه گفتش که در همین دو سه سال هم ضربه دیده، یعنی قبلا هم راجع به این موضوع صحبت شده، اون اعتبار و آبروی اکس هست که در نزد کاربران در خطر هست، نه مسائل حقوقی. حساب‌های رسمی حکومت‌ها یا نهادهای حکومتی تیک آبی ندارن، تیک خاکستری دارن. یعنی همین الان هم که نگاه بکنید، هم حساب پزشکیان تیک خاکستری داره، هم حساب خامنه‌ای تیک خاکستری داره و اینها دست نخورده. اصلا هدف تیک خاکستری اینه که این اکانت رسمی حکومتی روش هم کلیک بکنید، همین توضیحات رو نوشته.
خب در دقایق پایانی این ویژه برنامه فرصتی است تا شنونده قسمتی از پادکست لایه هفتم باشیم که مرتبط با اتفاقات اخیر در قطع اینترنت در ایران و راه‌های مقابله با اون محتویات و نکات قابل توجهی بیان میشه. دعوت میکنم شنونده این پادکست باشید.
هموطنان عزیزم سلام، من پویش عزیزالدین هستم و این یک شماره اضطراری دیگه از پادکست لایه هفتم، محصولی مشترک از گروه فیلتربان و رادیو فردا. اینترنت تا حدودی وصل شده، اما همونطور که میشد حد زد با اختلال شدید مواجهه و عملاً دسترسی آزاد به اطلاعات با یک چالش جدی روبرو. توی جریان وقایع خونین دیما یه بار دیگه ثابت شد که وقتی پای خفه کردن صدای جامعه و برقراری حکومت نظامی دیجیتال در میون باشه، حکومت هیچ خط قرمزی نداره. این دیگه بر ما محرز شده. نه براشون مهم مخاطرات امنیتی و جانی که قطع ارتباط برای شهروندا رقم میزنه و نه معیشت اون میلیون ها نفری که زندگیشون به این شبکه گره خورده ظاهرا اهمیتی داره. بنابراین و بر اساس تجربه تلخ اون بیش از دو هفته قطع کامل اینترنت، ما دیگه نمیتونیم و نباید که تمام تخم مرغامون رو بیایم توی سبد اینترنتی بذاریم که اختیارش دست ما نیست، و این پیدا کردن راه‌های موازی و آفلاین برای دریافت فایل و اطلاعات رو به یک ضرورت حیاتی برای تک تک ما تبدیل کرده. ما پیشتر درباره ابزارهای مثل توشه و سنو صحبت کرده بودیم، اما امروز می‌خوایم درباره ابزاری صحبت کنیم که ادعا میکنه نه تنها فایل و فیلتر شکن و چه در اختیار شما میذاره، که جستجو در اخبار وب رو از طریق ماهواره معمولی و تلویزیون میسر میکنه. پروژه به نام رستم که ترکیبی از خدمات نرم افزاری و دریافت اطلاعات ماهواره‌ای. سورنا هاشمی دوست خوبم و مدیر پروژه رستم مدیا مهمون امروز برنامه ماست. سورنا، اول بگو که چرا رستم و این اسم از کجا میاد؟
فقط رستم میخواد که از پس این هفت خان فیلترینگ رد بشه و بتونه به کمک مردم بیاد. ما یه چتر مبارزه با فیلترینگ درست کردیم که حالا یک بخشش رستم وی پی ان هست و یک بخشش رستم مدیا هست که از طریق ارسال داده از طریق ماهواره فعالیت میکنه و اینها با هم مجموعه‌ای رو تشکیل میدن که ما بتونیم از سد فیلترینگ رد بشیم و به کمک مردم ایران بیاد.
خب خستم نباشید، یکم درباره سازوکار فنی برنامه توضیح میدی؟ کاربر برای راه اندازی اولیه نرم افزار باید از کجا تهیه بکنه؟
اول از همه شما برای دریافت نرم افزار لازمه که به ایمیل بگیر@rostam.media ایمیل بزنید، یک ایمیل خالی. ما براتون نرم افزار رو ارسال میکنیم و نرم افزار رو که گرفتین دیگه ضبط برنامه و استفاده از نرم افزاره.
پس برای شروع خوبه الان که اینترنت وصله نرم افزار رو دریافت بکنن و بعد اونو نصبش بکنن، و اون وقت اطلاعات و داده ها رو چجوری دریافت بکنن؟
برای دریافت شما کافیه که به فرکانس ما روی شبکه 11 بری، 11766 27500 سیمبوریتمونه و پولاریزیشن عمودی ورتیکال، و برای دریافت محتوایی که هر روز ما ارسال میکنیم کافیه که 2-3 ساعت محتوای شبکه ما، اون چیزی که روی صفحه داره پخش میشه، روی فلش یوز وی درایوتون ضبط کنه، عین یه برنامه‌ای که در واقع دارین برنامه مورد علاقتون رو توی تلویزیون ماهواره‌ای نگاه می‌کنین ضبط می‌کنین، دقیقاً به همون سادگی. بعد از اینکه این 2-3 ساعت رو ضبط کردین، اون فلش یوز وی درایو رو که به ماهوارتو وصل کردین، جیودان رو کنین، به کامپیوتر تو وصل میکنین و نرم افزار ما اجرا می. نرم افزار ما رو که اجرا کردین، این فایل هایی که برای شما در اون فایل ویدیویی ما مخفی کردین میتونین اکسترکت کنین، بازیابی کنین و ببینین. این فایل ها مجموعه از فایل های مورد نیاز دیجیتال شما هستن که هر روز با دقت و با توجه به شرایط روز برای شما ارسال میشه و هیچ محدودیتی نداره. میتونه اندروید فایل باشه، میتونه آپدیت باشه، میتونه کانفیگ فیلتر شکن ها باشه، میتونه پروفایل فیلتر شکن ها باشه، خود فیلتر شکن باشه، ویدیوهایی که شما لازم دارید ببینید باشه، آموزش هایی که لازم دارید باشه و هیچ محدودیتی از نوع فایل دیجیتال ما باش مواجه نیستیم و هر فایلی رو میتونیم برای شما ارسال کنیم. اگرم که مثلا به ذهنتون میرسه که یه وقت میخواین فایل خاصی رو دریافت کنید، میتونید به سوشال مدیای ما برید، rostam.media و اونجا درخواست بدین. ما حتما سعی میکنیم که اون فایل هایی رو که شما نیاز دارین رو توی برنامه هامون بگنجونیم و برای شما ارسال کنیم. هم از طریق تلگرام بابل درسی هستیم، هم اینستاگرام.
خیلی جالبه. ساختار کلی این پروژه میبینم که خیلی شبیه به سرویس‌های مثل توشه یا ایکیوسته که ما پیشتر راجبش حرف زدیم. چه قابلیت جدیدی رو شما ارائه میکنید که یه جورایی وجه تمایز فنی شما با این ابزارهایی که نام بردم؟
نکته‌ای که میتونم راجبه نرم افزارمون اشاره کنم اینه که این نرم افزارمون رسته مفنه باز هست و به زودی سه حسنجی امنیتی روش انجام خواهد شد توسط شرکت‌های مستقل. نکته خیلی جالبی که نرم افزار ما داره و این تکنولوژی ما داره و متفاوت میکنه ما رو با بقیه این هست که ما تکنولوژی داریم مثل دکمه قرمز. یک سری از تلویزیون‌هایی که داخل ایران الان به فروش میرسه و قابل دسترس هست، این تلویزیون ها رسیور داخلی دادن، یعنی رسیور ماهواره توی این تلویزیون ها است. اونایی که توی ایران از این تلویزیون ها استفاده میکنن، با رفتن به شبکه 11 و پیدا کردن فرکانس ما، میتونن با فشار دادن اون دکمه های رنگی که روی ریموت کنترلشون هست که چند رنگه، با فشار دادن دکمه قرمز از تکنولوژی دکمه قرمز استفاده کنن. این تکنولوژی چیکار میکنه؟ این تکنولوژی تقریبا در زمان حاضر هست و تقریبا آپ تو دیت هست. میتونن اخبار 100 سایت فیلتر شده ایرانی، سوشال میدیا، تلگرام، توییتر و اکانت هایی که به جامعه مدنی ایران مربوطه و مردم ایران با دسترسی به اینها مشکل دارن، میتونن خیلی راحت و ساده با کنترلشون مرورگر ما رو بچرخن توش و تمام سایت ها و تمام اطلاعاتی که میخوان رو دسترسی بهش پیدا کنن. و یه نکته دیگه هم که نرم افزار ما داره و داریم روش کار میکنیم، بحث اشتراک در شبکه ملی اطلاعات هست. یعنی این که ما اون اطلاعات سایت های فیلتر شده رو داریم روش کار میکنیم و تا یک ماه آینده فکر میکنم که این تکنولوژی قابل بهره برداری خواهد بود و برای اینکه کاربرها داخل ایران میتونن اون محتوایی رو که از طرف ما براشون ارسال میشه رو بارگذاری کنم در شبکه ملی اطلاعات و دیگه هر کسی که از سینو براوزر استفاده میکنه میتونه به این اطلاعات بدون دسترسی به اینترنت خارجی دسترسی داشته باشه و بتونه استفاده کنه از این اطلاعات به صورت آفلاین.
من به اشتراک گذاری روی شبکه ملی اطلاعات متوجه نشدم. مگه یه ماهیت نظارتی نداره این شبکه؟ این سازوکار آپلود و توزیع محتوا تو این بستر چطور کار میکنه؟
در میره توی اون سینو براوزر، اون توی خودش نگه میداره و کاربرها بدون اتصال به شبکه جهانی اینترنت میتونن از طریق سینو براوزر این اطلاعاتی که ما ارسال کردیم رو دریافت کنن.
آها، یعنی در واقع شما از پروتکل های شبیه پی تو پی و بیت تورنت برای بازرشت محتوا بین کلاینت ها استفاده میکنید، همون سیستم سنو که ما قبلا هم یه اپیزود راجبش رفتیم. خیلی ایده هوشمندانه ایه، به خصوص برای تداوم اطلاع رسانی تو زمان قطع کامل اینترنت بین الملل خیلی به کار میاد احتمالا. یه جورایی این سیستم مبتنی بر تلویزیون منو یاد تلتکس میندازه، درسته؟ یه جورایی نسخه پیشرفته تلتکس نیست؟
تلتکس ولی تقریبا ریال تایم، تقریبا ریال تایم، تقریبا میتونن همون چیزی که توی نسخه آنلاین میتونن ببینن همون رو میتونن به صورت آفلاین تلویزیونشون براوز کنن.
این خیلی مزیت بزرگ برای کسانی که به کامپیوتر دسترسی ندارن یا لپتاپ خونه ندارن یا اصلا دانش فنیشو ندارن و حال ندارن همین جابجایی رو از USB به دیوایس انجام بدن و فایل‌ها رو استخراج کنن. یه جورایی این حذف واسطه سخت افزاری و دسترسی مستقیم خیلی خیلی کمک میکنه به افرادی که دانش فنی به خصوص ندارن.
خیلی زمانی که شما اطلاعات رو از وبسایت‌های خبری می‌خواید دریافت کنید و همه چیز فیلتر هست، لازم نیست که استپ خاصی بردارین، قدم خاصی بردارین، بریم فلش یو اس بی بگیرین، نرم افزار رو دانلود کنین، بزنین، اکستراکشن رو انجام بدین. این مراحل رو لازم نداره و شما فقط با فشار دادن یک دکمه قرمز روی کنترلتون میتونید تمام اطلاعات اون وبسایت ها و اون سوشال مدیایی که دنبالش هستین رو دریافت کنید.
تکنولوژی هر روز راه جدیدی برای شکستن سد سانسور پیدا میکنه. شما اگه تلویزیون هوشمند دارید که رسیور داخلی داره، همین الان شبکه رستم رو روی فرکانس 11766 یاهصد چک کنید و دکمه قرمز رو به قول سورنا فشار بدید. اگه ندارید، روش کلاسیک ضبطش روی فلش رو همونطور که سورنا توضیح داد انجام بدین. فراموش نکنید قبل از هر کاری برای دریافت نرم افزار استخراج فایل یه ایمیل خالی به begir@rostam.media بزنی. میدونم که قرار بود که اپیزودی در مورد نکات ایمنی بعد از دستگیری بسازیم، اما خب ترس از جنگ و قطعی دوباره اینترنت منو مجاب کرد که مطمئن شم تمام راه‌های دسترسی به اطلاع در زمان قطع اینترنت رو قبلش مرور کردم. ممنونم که با من همراه بودین. مراقب امنیت دیجیتال و امنیت فیزیکی خودتون و اطرافیانتون باشید. فعلا خداحافظ.
با پایان این قسمت از ویژه از پادکست لایه هفتم به پایان این ساعت از برنامه‌های ویژه رادیو فردا هم میرسیم. دعوت میکنم همچنان با برنامه‌های رادیو فردا همراه باشید. از جمله آخرین خبرها هم اعلام آغاز برگزاری دور تازه مذاکرات میان ایران و آمریکا هست در ژنو. همکارانم در ساعت‌های آینده شما را در جریان آخرین تحولات مرتبط با این موضوع و دیگر تحولات قرار خواهند داد. لحظات خوب و آرومی براتون آرزو می‌کنم.